بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بحث در فرمایشی بود که فرموده بودند که حق الطائع مشتمل بر یک تناقض درونی است، به خاطر اینکه در تمام مواردی که ما احتمال وجوب یا حرمت می‌دهیم و اونها حق اطاعت دارن و باید مراعات بشن، در کنار او احتمال اباحه می‌دیم، اونم اباحه اقتضایی. اباحه اقتضایی هم حق اطاعت بر ما میاره و مراعات باید بشود، بنابراین تناقض داخلی پیدا میکنه. و اینجور هم توضیح دادن مطلبشون را که خب در جایی که ما یقین داریم، علم داریم که مولا واجب کرده، بنابراین عقل ما هم اونجا وجوب میگوید واجب است. حالا به دو توجیهی که عرض کردیم، یا اقتباسم من المولا، میگه او گفته واجبه پس منم دیگه باید بگم واجبه است، یا از باب این که از گفته او که گفته واجبه و میفهمیم مصلحت ملزمه ای در کار هست، چون اون بدون مصلحت ملزمه که واجب نمی کنه. پس چون او گفته واجبه است، ما کشف میکنیم وجود مصلحت ملزمه را، و هر جا مصلحت ملزمه باشه عقل حکم به وجوب میکنه، او هم مثل شاره. و همچنین و هاکذا الکلام در مورد احتمال جایی که علم به حرمت داریم، باز اونجا هم عقل حکم میکنه به حرمت. و همچنین در جایی که یقین به اباحه داریم، شاره اگر مباح کرد، مولای حقیقی مباح فرمود، عقل هم اونجا رو مباح میکند به هر دو وجهی که گفته شد علی سبیل من الخلو. این کلام در موارد احتمال وجوب به حرمت و اباحه هم وجود داره، چون حق الطائع میگه فرقی نیست بین این که علم پیدا کنی به اون واقع یا احتمالشو بدی. بر اساس این مسلک حق الطائع، خب جایی که ما احتمال وجوب میدیم پس عقل باید حکم به وجوب بکنه از ناحیه، از اون طرف احتمال اباحه هم میدیم که اباحه اقتضایی، پس باید حکم به اباحه هم بکنه. و این همون تناقض در عقل که هم بخواد بگه وجوب داره، هم بگه یک چیز، هم وجوب داره هم اباحه داره، یا هم حرمت داره هم اباحه داره. این همون تناقض در عقل پیشه. و به بیان دیگه، این یه بیانی است که در خب فرازی از سخن گفته شده است، و یا به این بیان که بالاخره اون وجوب محتمل به ما میگه تو باید او رو مراعات کنی، پس باید ملتزم به انجام باشی در خارج. از اون طرف اباحه اقتضایی محتمل است، که یعنی مصلحت در اینه که تو آزاد باشی، اینه که نه ملتزم نباشی به انجام، فقط آزاد باشی، خواستی انجام بدی خواستی انجام ندی. و این دوتا با هم، باز عقل هم بگه آزادی، هم بخواد بگه که نه باید ملتزم به فعل باشی در شبهات وجوبیه. و در شبهات تحریمیه بگه حتما تو اون احتمال تحریم میدی، باید ملتزم به ترک باشی و اجتناب باشی، و چون احتمال اباحه میدی باید آزاد باشی، میتونی هر کاری بکنی، اینا با هم ناسازگاری داره. بنابراین و چون معقول نیست دو حکم عقلی متناقض یا دو موقف متناقض عقل درک کنه یا حکم بکنه، پس بنابراین میفهمیم حق الطائع باطله و حق با قومه که فرمودن که در مواردی که علم یا علمی به تکلیف وجود ندارد، حقی برای مولا نیست، حق طاعتی براش نیست و استحقاقی برای عبد در اون موارد نیست اگر مخالفت با اون تکلیف واقعی ازش سر بزنن. و قهرن وقتی استحقاق نبود، عقابش هم میشه قبیح. بنابراین همون مسئله براءت و قاعده قبح عقاب بلا بیان مسئله درست و تمامیه. خب این فرمایشات مناقشاتی داشت، عرایزی بود تا آخرین عرضی که اون روز عرض کردیم. یک کمی میخواییم اونو باز کنیم و بریم انشاءالله سر. مقدمه رو مقدم بگید.
نه که شما فرمودید که پس اونا اشکال کردن که شما نمیتونید قائل به احتیاط بشید در موارد قبل از فحص یا بعد از فحص موارد مجموعی. اون جوابی که شما فرمودید در موارد که ما بتونیم احتیاط بکنیم قبل از فحص، همون اون جواب تکمله حق الطاعت و حق الطاعه رو اثبات میکنه.
جوابی که ما دادیم از قبل چی گفتیم؟
اول اون اشکالی که میگفت شما چطور در موارد قبل الفصل احتیاط میکنید با اینکه احتمال این اباحه افتضاحی هست، همون دید چون که مثلا تضاهم پیش میاد چون اونا تعدادشون نادره، عقل حکم میکنه اینا رو مقدم بود. خب همین میشه تکمله حق و طاعت، همین بیان قائل به حق و طاعت میتونه حق و طاعتشو اثبات
کنه. نه اون ببینید یه چیز فرضی بود، یعنی اون آقا، حالا شما بعد جایی باز فرمایشاتون رو ایراد کردید بارتون، این وسط یه حرف دیگری بود، ولی خب حالا احتراما لکم تو پرانتز عرض میکنم. ببینید کسی که داشت مسلک حق و طاعه رو ابطال میکرد، درست میگفت نسبت به اباحه ها هم حق و طاعه است. پس به نظر شما ای شهید سر، تو که میگی اونجا حق و طاعه است، باید اینجا رو هم بگی، چون فرق نمیکنه. وقتی اینجا رو گفتی اون وقت تناقض درونی درست میشه. مستشکل گفت نه، شما نمیتونید این اشکال رو به شهید صد بکنید که بگید در اباحه ها هم چیه؟ حق و طاعه وجود داره. چون اگه بخوای بگی در اباحه ها حق و طاعه وجود داره، پس بنابراین در شبهات حکمیه قبل الفحص هم باید این تناقض به وجود بیاد، با حالی که احدی نمیگه همه کلن واحدا و همه قائلن به اینکه در شبهات حکمیه قبل الفحص چیه؟ باید احتیاط کرد و جانب احتیاط رو نباید، جانب اباحه رو نباید مراعات کرد، و همچنین در اطراف علم اجمالی. ما اون جوابی که دادیم این جواب بود که این شخص ممکنه از این چیکار کنه؟ جواب بیاد بده، بگه من قائلم به اینکه حق و طاعه وجود دارد، یعنی علو مسلک بگه ما حق و طاعه در اونجا هم وجود دارد، اما راه حلی براش عرض کردیم. پس نقض نمیشه کرد به خاطر اون جواب. و اما این
نمیشه
کرد،
ولی همین کسی که مثلا مثل شهید صدر یا کسی شبیه شهید صدر، وقتی این اشکال رو بهش بکنن که ما
به شهید صدر اشکال به اشکال به شهید صدر نبود، اشکال به مستشکل بود.
قبل از اون بیان کسی که بحث اباحه‌های اقتضایی رو مطرح کرد، میخواست که شما میخوایی دوتا رو مراد بکنی، نمیشه با هم دیگه مراد بکنی، هم جانب اباحه‌های مهم مراد بکنی، هم ایشون میتونه جواب بده که نه چون اونا نادرن هم حکم میکنه این نادره رو بذاره.
یعنی شهید صدر میاد میگه آقا بله من قائل به حق و طاعه میشم، اونجا رو چرا نمیگم؟ اونجا رو چرا نمیگم؟ به خاطر این جد نمیگم. پس شما هم به این آقا هم که میخواد نقض کنه همینطور جواب میده. این آقایی که الان مشتش کرده همون جواب شهید صدر رو میده، میگه آقا من اینجا رو برای این نمیگم، به من نقض نکن. ابطالش اینه، این میگه تناقض درونی دارد. اون آقا گفت این تناقض درونی بی خود میگی داره، چون نقض درست میشه. درست؟ میگه نه اونجا ما جواب دادیم که اونجا تناقض درونی نیست، تناقض درونی مال غیر اونجا هست. دیگه مازاد برای این اگه خواستید بعد مراجعه بفرمایید. خب این به خدمت شما عرض شد که بیان عرض کردیم به این که ما این که حق و تا یعنی حق و تا در مورد مباها حتی مباهای اقتضایی و ابای اقتضایی بیاد لا ندرکهو، این یه ادعایی است که ما درک نمی کنیم. اگر تفسیر شما این است که در مقطعی از بیان بود که مقتضای حق و طاعه یا معنای حق و طاعه این است که عقل باید همون حکمی را که احتمال می دهد شرع فرموده یا می داند شرع فرموده نظیر همون را جهل کنه، اگر می داند این حرام است باید عقل هم بگد حرام است، اگر او می گوید واجب است عقل بگوید واجب است، او می گوید مباح است عقل هم باید بگوید مباح است. این مطلبی است که تمام نیست، چون عقل اصلا لا یحکم و لا ینشئ وجوب و حرمت و اباحه ای را، بلکه شأن عقل درک واقعیات نفس الامریست، درک واقعیت هاست. او فقط یدره که مولا اینجا رو واجب کرده یا حرام کرده یا مباح کرده، نه اینکه نظیر او شبیه حکمی که او کرده اصل عهد الوجهینی که گفتیم بیا جعل بکنه، نه فقط او درک میکنه که او واجب کرده، فقط فضلن از اون جایی که احتمالشو میده که شما میگید اونجام که احتمال میدهد باید چیکار کنه؟ باید بیاد شبیه محتمل جعل بکنه که اونجا دیگه خیلی غریبه، یعنی بیاد تشریع بکنه، وقتی نمیدونه بیاد تشریع بکنه. بنابراین این که درست نیست. اون چه که عقل او رو درک میکنه اینه که من در مقابله و این وجوب مولا یا این حرمت مولا یا این اباحه اقتضای مولا چه موقفی باید بگیرم. ما ینبغی ان یستر منی به عنوان عبد در مقابل این مولایی که وجوب جعل کرده یا حرمت جعل کرده یا اباحه جعل کرده، من چه موقفی باید بگیرم؟ باید ببینیم سر این حرفی که سر برای موقف میزند آیا تفاوتی وجود داره یا تفاوتی وجود نداره. خب اون جایی که درک میکنه مولا حکم الزامی داره به فعل که وجوب است یا حکم الزامی به ترک داره که موارد حرمت است، در این موارد خب لا محاله درک میکنه که موقف عملی تو اگه قدرت داری و شرایط عامه تکلیف وجود داره اینه که چه کار بکنی؟ همونی که اون خواسته در خارج پیاده کنی، اجتناب خواسته این اجتناب خودت رو در خارج تحقق ببخشی، ارتکاب خواسته در واجبات اون ارتکاب رو تحقق ببخشی. این در مورد وجوبها و حرمت. در مورد اباحه ها اون چیزی که به عهده تو عقل میگذارد یعنی میفهمد لابدیت داری نسبت به او و انبغاء فعل داری نسبت به او اینه که اولا اگه او گفت مباح است در قبال او نیه بگی که بی خود گفت، تخته نکنی او، و از این حیث که او مباح کرده خودت رو مرخص الانان ببینی، خودت رو از این حیثی که او مباح کرده آزاد ببینی، از این حیث حکمش حیثیه، نه این که دیگه باید آزاد باشی به این معنا که یه دفعه انجام بدی یه دفعه ترک بکنی، یه روز انجام بدی یه روز ترک بکنی، اینو نمیگه که، میگه از این ناحیه باید خودتو چی ببینی؟ آزاد ببینی. خب حالا اگه سلیقت عادت و رسوم و بالاخره طبع تو اینا با هر طرفش بود دیگه میتونی اختیار کنی برای لتالی برای همیشه همون انجام بدی یا نه گاهی اینجور انجام بدی گاهی اونو انجام بدی. مثلا گفته که فرض کن رنگ سفید پوشیدن مباح کرده، رنگ فرض و سبزم مباه کرد. حالا یه کسی همیشه سبز دوست نداره، تمام عمرش رو سفید میپوشه، این اشکالی داره با اون اباحه مولا؟ حق و تای مولا رو زمین زده؟ نه، یا یه روز سبز باید بشه یه روز سفید، که چون گفته آزاد باشه. موقف عبد در مقابل اینکه اون گفته باید آزاد باشی نیست که یه طرفو، یعنی خودش گاهی اینجور گاهی اینجور گاهی اونجور گاهی اونجور باشه، یعنی من حیث اینکه گفته آزاد باشی تو از این حیث بگی من از ناحیه مولا آزادم، من خودمو آزاد میبینم. آزادی قرار داده معناش همینه که تو اختیار با توه، خواستی یه طرفو انتخاب کن الی آخر عمرک، خواستی تارتن این تارتن اون، دیگه با خودته آزادی، آزادی مقتضاش همین. خب پس همونطور که وقتی ابا مباه میکند، اون چه که عقل در مقابل این حکم درک میکند و حق احترام مولا رو بیشتری نمیدونه، در اینجا بندگی و زیرقیت و عبودیت و احترام مولا و عدم هتک فرامین مولا و خواسته های مولا در این ظرفی که او اباحه جعل کرده است، ولو اباحه اقتضایی، بیش از این نیست. خب وقتی که این طور شد، حالا تارتن به خاطر سلیقه و امثال زاده یک طرف اختیار میکنه، تارتن به خاطر یه حکم دیگری که از شار الزامی هست احتمالشو میده و احترام او اقتضا میکند که اون جنبه خواسته او را که فعل باشه الی آخر الامر یا ترک باشه الی آخر الامر مقتضا اقتضا کنه، میاد از اون چیزی که اختیار با خودشه استفاده میکنه برای اینکه اون احترام رو انجام بده. چی در اختیار خودشه؟ اباحه اقتضایی. اباحه اگر باشه در اختیار خودمه دیگه. خب این که در اختیار خودمه، از حیث اباحه در اختیار خودمه، از حیث اینکه احترام وجوب را میخوام، محتمل الوجوب را میام اون طرف اختیار را که عبارت بود از انجام دادن، اون رو بر میگذینم تا اینکه اون وجوب محتمل رو ادا کرده باشم احترامش را، و این انتخاب من برای اینکه اون وجوب محتمل رو ادا کردم کرده باشم احترامش را، این عدم احترام به اون اباحه تلقی نمیشه اینجا، چون از حیث اون اباحه محتمل که خودم آزاد میبینم، بنابراین تناقضی ایجاد نمیشه که ما بگیم اگه میخوای این احترام رو حفظ کنی با احترامی که از ناحیه او باید حفظ کنی، تناقض ایجاد میشه، چون احترام این میگه انجام بده احتمال وجوب، احتمال اباحه اقتضایی میگه آزاد باش، خواستی انجام بده خواستی انجام نده، پس تناقض ایجاد میگیم نه آقا این احترام با اون احترام ناسازگاری نداره، چون احترام ها حیثیه دیگه، از حیث احتمال اباحه من آزادم، و آزاد که هستم یعنی چی؟ یعنی میتونم این طرف انتخاب بکنم، میتونم این طرف انتخاب بکنم. حالا یه مصلحتی پیش اومده، یه مسئله پیش اومده، بر خاطر اون این طرفشو دارم انتخاب میکنم،
باید انتخاب بکنم.
بله اون باید انتخاب بکنم یعنی چی؟ اما به انتخاب خودم، میتونم نه این کارو نکنم، این که درسته، این احتمال عقله، ولی تناقضی در حکم عقل پیش نمیاد، اون حیثه، چون از حیثیه، میگه از حیث اون درست آزادم،
یعنی در احترام مولا التزام الان دخیل شده، این همه که خودش رو قصد میکنه که من خودم رو آزاد میبینم.
بله بله
از
به خاطر اون یکی هست، به خاطر اون یکی هست، به خاطر اون دیگری است که این چنینه. مثل این که فرض کنید یه کسی دو تا فرزند داره، این فرزند الان نیازمندتر است، یه مشکلی داره، مریضی داره، چیزی داره، اون فرزند نداره، خب پولی که داره، اون امکاناتی که داره الان خرج این میکنه، این بهتران به اون فرزنده؟ بهتران به اون نیست. اینجا هم همینجور اون اباحه است، اباحه که چیزی از اون اباحه میگه که مقتضاش اینه که شما میتونی این ور رو انجام بدی، میتونی اون ور رو انجام بدی. همونطور که اگر طبعش نمیپسندید، در اون مثال لباس طبعش نمیپسندید که سفید بپوشه، همیشه سبز پوشید، بی احترامی به اون اباحه کرده بود؟ نه، خب طبعا نمیپسندم، بی احترامی نکردم، خودم رو از نواحی اباحه تو مباح میدونم، نمیام بگم تو غیر این گفتی. اینجا اونجا از نواحی طبعمه، طبعم نمیپسندم مثلا سبز پوشیدن رو سفید بپوشم یا قرمز رو نمیپسندم خب سفید بپوشم. پس بنابراین همونجور که اونجا به خاطر طبع نیست، اینجا به خاطر عقله که میخوام اونو امتثال کنم، اون احترامو میخوام انجام بدم. تحقق اون احترام در خارج نمیشه الا به این که از این دو چیزی که اختیار دارم این طرفشو اختیار کنم.
مخالفت باش مذمت و عقاب داره یا نه؟
بله.
این حکم عقلی مخالفت
باش. حکم نیست، درک.
درک عقل.
بله.
مخالفت باش
بله.
بله. عقاب و بله. مذمت داره.
بله. بله داره.
شرعی نیست که، حکم عقل.
حکم عقل بله. استحقاق یعنی داره، یعنی مولا میتونه، مردم میتونن نکوهش کنن، مولا میتونه عقاب بکنه.
مولا دیگه نمیتونه عقاب بکنه.
چرا؟ اگه حق و تایه شدیم میتونه دیگه، و تناقض هم نداره. حق و تایه میگه میتونه، میگه حق
عقلش فقط، یعنی این عقلش.
بله عقلش درک میکنه که مولا این حق داره، پس بنابراین شما اگه این حق بهش ندی بی احترامی کردی به مولا، بی احترامی کردی، مولا میتونه مؤاخذه کنه که چرا من بی احترامی کردی، مراعات منو نکردی، جانب منو.
نه خودش
ترخیص
داده
بود. نه اگه داد که حرفی
نه، یعنی که خودش
نمیدونیم، شاید احتماله، شاید شاید هم این گفته. حالا اینجا میگیم عقل در این مورد شاید هم حرف داره، حق و تایه میگه حرف داره، درست؟ ما حرفمون اینه که حرف نسبت به الزامیات داره، نسبت به اباحه حرف نداره. نمیگه باید حتما یه طرف رو انتخاب بکنی در اباحه، عقل نمیگه باید یک طرف انت. اون موقفی که میگه در مقابل اباحه داشت باید داشته باشی اینه که تشریع نکنی این اباحه رو هم من حیث انه اباحه بپذیر که من چیم آزادم، خواستم این برای انجام میدم، خواستم اون برای انجام. بعد محاسبه دیگری میکنه از ناحیه اون، چون باید باید مراعات وجوب را بکند پس باید جانب ترک رو بگیره. میگه خیلی خوب، حالا ما از اون نظر که آزادیم، خواستیم این طرف و خواستیم، حالا میایم این طرف رو انتخاب میکنیم که با این حق را هم ادا کرده باشیم. مگه نگفت حالا من به خاطر اینکه اینجا تزاحم شده و یه احتمال دیگه هم وجود داره، میام برای اینکه اون رو ادا کرده باشم این طرف رو انتخاب میکنم، مثل اونجا که طبعم میپسندید سفید بپوشم، میام از بین سبز و سفید سفید رو میپوشم. اینجام از حیث اباحه مخیر بودم که انجام بدم یا ترک کنم، اما ببینم در انترک نسبت به اون احترام میتونم مقدمه اون احترام قرار بدم، خب اینو انتخاب میکنم. این تناقض در حکم عقل نیست. این احترام اینجا رو نکردی، این احترام رو نکردی، این مقدمه احترامه. شما به خاطر اینکه مقدمه احترام رو به دست بیاریم یا این رو انتخاب میکنی، پس بنابراین شما اینجا باید اینو احترام بکنی، امر مولا، اینجا حق و تایه وجود داره. اونجا فقط اینه که باید موقفت در مقابل این باشه که رد نکنی این اباحه مولا رو، اما از نظر عملی باید چه کار کنی؟ خواستی این ور رو، خواستی اون ور. عقلت حالا بهت میاد میگه که شما که مختاری، میتونی این ور رو، میتونی این ور رو. خب بیا این ور رو انتخاب کن که اونجا رو اون ادای حق رو کرده باشی از باب مقدمه. این بود که نه نه اون بود که از این بود که از ناحیه مولا مرخص باشی، آزاد باشی، هستی ملتزم. که ملتزم یعنی جل حکم بکنم در مثل او، نه نمیکنه. ملتزم باشم یعنی چی؟ یعنی خواستم این طرف رو انتخاب میکنم به اختیار خودم، خواستم اون طرف رو اختیار میکنم به انتخاب خودم. الان بله ملتزم هم هستم. نه ملتزم باشم یعنی چی؟ یعنی میدونم. پس اونجایی که گفتم بیرن سفید و سیاه باید، یا سفید و سبز، حتما باید چیکار کنم؟ حتما باید احسن تو بتر عملی که انتخاب. خب چرا انتخاب میکنی؟ نه چاره که هست، طبعت میگه دوست ندارم آقا سبز بپوشم، دوست ندارم، دوست دارم سفید بپوشم، طبعم اقتضا میکنه. چون طبعم از او تنفر داره، نمیپسنده، خوشش نمیاد، این طرف رو انتخاب میکنم، سفید رو انتخاب میکنم. پس بنابراین با اینکه اون اباحه اقتضایی جعل کرده، اما شما ملزم نیستی، فقط باید شما موقفت این باشه که از این حیث خودتو مختار ببینی. مختار میبینی؟ حالا مختار که دیدی، مبادی میاد اینجا سراغ شما که حالا کدومو انتخاب بکنی. یکی از مبادی که میاد سراغ شما طبعتونه، یکی از مبادی که میاد سلیقه شماست، یکی از مبادی که میاد خواسته های این و اونه. مادر انسان، پدر انسان میگه آقا اینو بپوش، همسر انسان میگه اینو بپوش، ما اینجور دوست داریم باشیم، میگه خب باشه، من که ارداش میتونم حالا این انتخاب میکنم. یکی از مبادی هم که گاهی میاد سراغ انسان میگه الان تو احتمال حرمت رو میدی، احتمال وجوب رو میدی، احترام اونو باید نگه داری، احترام اون نمیشه الا اینکه خودت به اختیار خودت برای اون احترام بیا اینجا این طرف ما تختا اونی که مخیره درش هستی انتخاب بکنی.
حالا من بگم که همون عقل میگه شما باید جانب فعل رو بگیری یا باید جانب حرمت رو بگیری، اینجا تناقض
میگه. عقل نمیگو جواب دادیم، گفتیم عقل میگوید یعنی چی؟ یعنی حکم جعل میکند؟ نمیکند. خب نمیکند، پس عقل نمیگه مرخص الانانی، میگه مولا گفته است مرخص الانانی، مولا گفته است مرخص الانانی. حالا که مولا گفت مرخص الانانی، من چه موقفی باید اتخاذ کنم؟ با خودمه. اگه هیچی نبود، مقدمیت برای چیزی نداشت، طبعم نبود، چیزی نبود، خب گاهی اینو انجام میدادم گاهی اونو، این موقف عملی من. اونچه که عقل درک میکند این است که از نظر عملی موقفت باید چی باشه، و از نظر ذهنی هم نباید رد کنی حرف مولا، بگی این حرف بی خود است، نباید رد کنی حرف مولا رو، و از نظر عملی هم باید چی باشه؟ عمل طبق اون باشه. خب اگه وجوبه، پس عملم باید حتما فعل باشه، موقف عملیم باید فعل باشه. اگه حرمت، موقف عملیم حتما باید ترک باشه. اگر نه اباحه هست، موقف عملی من چی باید باشه؟ مختارم. منتها این مختار را این ور رو اختیار میکنم یا اون ور رو اختیار میکنم به حسب موارد و مبادی که کمک میکنه من را یا باعث میشه که من اختیار این طرف بکنم یا اون، فرق میکنه. یه وقت مبادیش جوریست که به من میگه این طرفو اختیار کن، اون مبادی سلیقه منه، ذوق منه، خواسته های افراده. یکی از مبادی هم اینه که من یه احتمال وجوب دارم میدم، اونجا به من میگه احتمال وجوب که داری میدی چه کار کن، بیا اون طرفو انتخاب بکن تا اون ادای اون حق رو کرده باشی. مثلا گام بردارم تا دم آب چیه؟ مباح. گام برداشتن مباح، میتونی گام برداری، میتونی گام بر نداری. ولی وقتی میبینم به من گفته سل مع الطهاره، و من الان اگه بخوام این سل مع الطهاره رو تعبیل مولا بدم، رای ندارم جز چی؟ پس عقلم میگه از راه رفتن و راه نرفتن که در اختیار تو هست، الان اینجا میگه به خاطر اون امر بیا راه رفتن رو انتخاب کن که مقدمیت داره که تو به آب برسی، وضو بتونی بگیری و نماز بخوانی. اینجام همین تناقض نیست، اینجا تناقضه، اینجا که تناقض نیست. بابا من مباح بود، اما با اینکه مباح بود یعنی چی؟ یعنی از نظر مقام عمل، از نظر تئوری و مقام ذهنی باید رد نکنم مولا رو، حالا میگم مباحه. از نظر مقام عمل میتونم این طرف رو میتونم، ولی الان یه محاسبه کردم دیدم این ور رو انتخاب کنم درسته، نه اون بر را. اگر نم مقدمه یه چیزی نمیشد، خب اون طرف رو انتخاب میتونستم بکنم. من مالا چون مقدمه است، عقلم به من میگه از این حیث میگوید. پس اینا تناقض درونی ایجاد نمیکنه در مسلک حق و تایی که ما بگیم. علاوه بر این که نه هیچ فرقی نمیکنه، از این جهت فرقی نمیکنه. اونو که گفتیم، اون اگر بخواد حتی اگر از ناحیه حکم عب، یعنی شارع میخواد یه کاری کنه که حتی این راه تصمیم گیری که در این راه صرف کنم ببنده، درست؟ عزمش رو جذب کرده باشه برای اینکه این راه رو هم حتما ببنده، اینجا با چه کار کنه؟ چون این غرض تکوینی خودشه، باید مقدمات این کارو بیاد فراهم بکنه. خیلی خوب، اشکال نه. اگر اون خواسته خب بهت خب اشکال... میگیم اونجا حق الطاعه هست، میگیم حق الطاعه هست. وقتی احتمال اون رو دادیم، اون کسی که میگه حق الطاعه، اونجا رو میگه حق الطاعه وجود داره، پس باید مراعات بکنه، باید مراعات اونجا بکنه. تا گفتیم این مراعات منافاتی نداره. این مراعات معناش این نیست که تو حکم بکن به اینکه اباحه وجود داره، معناش اینه که خودت تو در مقام عمل من حیث این حکم چی ببینی؟ آزاد ببینی. خب من آزاد میبینم. آزاد میبینم یعنی چی؟ یعنی خواستم این طرفو انجام میدم، خواستم اون طرفو انجام میدم با مبادی که در نفسم وجود داره. اگه هیچ مبادی وجود نداشته باشه برای ترجیح یک طرف، خب گاهی اینو انجام میدم گاهی. اما اگه مبادی وجود داره، به خاطر جهاتی منو به اون طرف میکشونه، خب اون طرفو انجام میدم. این هازا اولا. ثانیا، همون بیانی که عرض میکردیم که در جواب نقض در شبهات حکمیه قبل الفحص چی میگفتیم؟ گفتیم درست فرض میکنیم حق و طاعه در ناحیه اباحه هم همینی باشه که ناقد محترم میفرماید، یعنی میگه باید حکم کنی به اباحه، باید در مقام عمل هم ملتزم به یک طرف، حتی به خاطر اینکه مقدمه یه چیز دیگری است نشوی. اینطور میفهمندی؟ هم حکم به اباحه بکنی، هم در مقام عمل هم ملتزم به یک طرف خاص نشوی، حتی برای اینکه مقدمه یه چیز دیگری است یا دوایی دیگری وجود داره. میگیم باش، فرزن مقتضای حق و طاعه و معنای حق و طاعه در مورد اباحه همین باشه و ما انکار کبرا نکنیم. اما در این حال این تناقضه به وجود نمیاد. چرا؟ به خاطر این که همونجور که عرض کردیم، اباحه های اقتضایی این چنینی نادر است، اما اونی که فراوانه مصالح و مفاسده، محرمات مفاسد درش هست. مفاسد چی؟ مفاسدی که ترجیح پیدا کرده با مزاحماتش. وقتی چیزی رو شارع حرام میکند، یعنی یا مفسده تام داره و اصلا مصلحتی وجود نداره لا فیه و لا فی غیرش که مزاحمت باش بکنه، و یا اگر مصلحتی در خودش یا در خارج خودش هست، در تزاحم و کسر و انکسارها این میچربه، این مفسده میچربه. چون این چنین است حرام کرد، و در واجباتم هاکزا، یه مصلحت ملزمه محضه یا مصلحتی که اگه کنارش یه مفسده در خودش یا بیرون هست، ولی این مصلحت میچربه. احتمال وجوب که میدم، احتمال حرمت که داده میشود در موارد معمولا این چنینه. اما این که این شیء اباحه اقتضایی دارد، اینم وجود داره، قابل تصویره، اما در مجموعه امور این با کمیتش بسیار اندک است نسبت به اونها. کیفیتش هم همینجوره. گفتیم چون مصلحت آزادی غیر از مفسده ملزم است، غیر از مصلحت ملزم است. خب چون این چنینیه، عقل میاد میگه درسته، من اونجا اینجوری میگم، اینجا اینجوری میگم، اما در مواردی که شما احتمالات وجوب میدی، در مواردی که احتمال وجوب هست، درسته در کنارش احتمال اباحه این چنینی هم هستش، ولی من اگه اینجا بخوام بهت بگم که تو چه بکن، جانب وجوب را مراعات نکن و جانب اباحه را مراعات بکن، بسیاری از مصالح ملزمه دست میره. درسته یه مصالح اباحه اقتضایی هم به دستت میاد، اما 100 تا مصلحت ملزمه دستت میره، 10 تا مصلحت اباحه گیرت میاد، و همچنین کلام در مورد حرمت ها. پس بنابراین از این جهت است که وجدانن چون ما میبینیم این چنین واقعیتی وجود داره، خب عقل در این موارد حکم میکنه که چیکار کن؟ چون تضاهم این چنینی هست میگه بله این احتمال وجوب لو خلیه و طبع حق و تائید داره، احتمال اباحه هم لو خلیه و طبع حق و تائید داره، اما این حق و تائه ها با هم تضاهم پیدا میکنن و چون ناحیه الزامیات اقوا هست و اکثر هست، پس بنابراین در همه این موارد میگه ناحیه اباحه رو. فلزا ببینید تو ذهن کسی قبل از اینکه حالا این بحثای اینجوری یه نفری بیاد یه اصولی بیاد طرح بکنه، اونی که صرافت نفس انسان میگه اون که مباحه، چه چیزی داره اون که مباحه؟ خب احتمال وجوب وجوب میدی، احتمال اباحه هم میدی، میگه اون که اباحهش که مسئله نداره. این تو صرافت نفس ها به خاطر اینه که اباحه ها رو این چنینی میبینن، یه چیزی نمیبینن که یه مقتضایی داشته باشه که باید وجوب ها و حرمت ها رو فدای او کرد.
خودش
شاید قبول داره.
اجتماع مختلفشون با اقتضایی اینقدر بزرگ می‌کنه، مخصوصا اینکه لسواس تو جامعه اتفاق نیفته، مرخص الانام باشه.
نه نه نه، اگر این بود حق و تایی نمی‌شد، ایشون با اون دقت نظری که داره توجه به این تناقض درونی پیدا می‌کرد. معلوم میشه برای اباحه همچی چیزی رو قائل نیست. حالا یا به اون بیانی که اول گفتیم یا به این بیان ثانی که عرض شد. خب این اجازه بدید اینم تمام کنم، چون مثل که وقت آقای صبحانی که داشتید میاره اینجا، یعنی ما تخلف میکنیم. خب و اما به خدمت شما عرض شد که این اشکال تمام شد. اشکال دیگری که باقی مونده که فهرستشو عرض بکنم برای اینکه آقایون روش مطالعه خواستن بکنن، جواب دیگری که از قاعده قبح عقاب بلا بیان داده شده است اینه که ما اینجا دو بیان عقلی داریم که اون دو بیان عقلی وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان میشه. یک قاعده دفع ضرر محتمل. خب همه جاها که ما احتمال وجوب میدیم، احتمال میدیم در ترک این وجوب ضرری دامنگیر ما بشه و اون عقاب شاره. هر جا احتمال حرمت میدیم، احتمال میدیم در انجام او ضرری دامنگیر ما بشه و اون عقاب شاره. و خود این قاعده دفع ضرر محتمل که مدرکون عقلیان باعث میشه قبح عقاب بلا بیان بپره، موضوعش تکوینن بپره و این قاعده بر اون قاعده ورود داشته باشه. قاعده دومی که گفتن وجود داره اون دفع مفسده محتمل است. مفسده غیر ضرره، دفع مفسده محتمل. عقل همونجور که حکم میکنه به دفع ضرر محتمل، حکم میکنه به دفع مفسده محتمل. بنابراین در موارد شبهات تحریمی ما احتمال میدیم مفسده وجود داشته باشه اگه انجام بدیم، و در شبهات وجوبی ممکنه از دست دادن مصلحت مفسده در همراه داشته باشه. پس بنابراین این هم وارد است باز بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. بنابراین ای قائلین به براءت عقلیه مستندن به قاعده قبح عقاب بلا بیان، کلام شما نادرسته، چون دو وارد وجود داره بر این قاعده. آیا این اشکال وارد از یه وارد نیست؟ انشاءالله فردا کلام شیخ اعظم آقای آخون و بزرگان دیگر رو انشاءالله مطالعه می فرمید. صلی الله علیه.